أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که اگر مالک تصرفی در ملکش بکند که موجب ضرر بر همسایه هست و ترک این تصرف یا موجب ضرر خود مالک هست و یا لااقل موجب محروم شدنش هست از منفعت. مشهور قائل شدند به جواز تصرف ولو منجر به اضرار به همسایه بشه. مرحوم آقای خویی تفصیل داد، فرمود اگر عرفاً این تصرف شما مصداق تصرف در مال غیر هست، عموم لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه شاملش میشه و طبعا طبق این مبنا حتی اگر همسایه متضرر نمیشه، ولیکن عرفاً این حفر بالوئه توسط مالک یک تصرف عرفی باشد در ملک همسایه، ولو او هیچ متضرر نشود. آب فاضلاب این مالک منتقل میشه به خانه همسایه به توابع عرفی زمین همسایه، عرفاً او متضرر نمیشه، ولیکن میگه من راضی نیستم با این کاری که تو میکنی تصرف بکنی عرفاً در مال من. لازمه فرمایش های خویی اینه که وقتی تصرف عرفی بشه این فعل مالک نسبت به خانه همسایه، این حرام باشه تصرفش بدون اذن همسایه، ولو اضرار به اونها نباشه. به هر حال ایشان فرمود اگر عرفاً این تصرف مالک تصرف در ملک همسایه هست حرام به عمومات لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه، و اگر تصرف عرفی نیست در ملک همسایه در مصباح الاصول فرمود جائز هست این تصرف، دلیل لا ضرر هم ولا ضرار هم نمیتواند جواز این تصرف را بردارد چون خلاف امتنان بر مالکه و چه بسا موجب ضرر بر مالکه، و در فقه ملتزم شد به این که حتی اگر تصرف عرفی در ملک جار هم نباشد ولی اضرار به جار باشد مشمول لا یضر اخاه مؤمن هست. ظاهر کلام مصباح الاصول اینه که گاهی اتلاف مال همسایه صدق میکنه و لذا موجب زمانه، اما چون تصرف در ملک همسایه نکرده تکلیفا جائزه و بین اینها هیچ تنافی نیست که ما بگیم جائز است تصرف این مالک چون تصرف در ملک غیر نیست، ولیکن موجب زمان هست چون اتلاف مال غیر هست. ما این فرق رو نفهمیدیم، چجور میشه که یک کاری بکند این مالک که مصداق تصرف در مال غیر نیست عرفاً، ولیکن نقص و تلف مال غیر مستند به اوست، از اوزه انهاء تصرف در مال غیر اتلاف مال غیر هست. اگر کسی آتشی روشن کند، این آتش شعله هایش به فرش همسایه برسه، بگه آقا من تصرف نکردم در مال غیر، اتلاف کردم مال غیر را ضامنم، اما کار حرامی به عنوان تصرف در مال غیر نکردم، مگر بگویید ظلم و عدوان است و ظلم و عدوان حرام است و الا من تصرف در مال غیر نکردم، این قابل قبول نیست از نظر عرف. مگه میشه اتلاف مال غیر ولو با ایجاد سبب تولیدی آن، روشن کردن آتش و رسیدن آتش خود به خود به فرش همسایه، این مصداق تصرف در مال غیر نباشد؟ مصداق تصرف در مال غیر هم بر فرض نباشه، مشمول لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه قطعا هست. اگر بالاخره شما که چاه فاضلاب کندید و آب میریزید به طور مستمر در این چاه فاضلاب و پس از مدتی دیوار همسایه نشت میکنه و نمناک میشه و میریزه، خب شما عرفاً تصرف نکردید در مال غیر؟ خود خود این که کاری بکند که چاه همسایه معیوب بشه، خشک شدن به این معنا که مقتضی، یعنی آب از مجاری زمین نیاید به این چاه، یک چاه عمیقی قبل از این چاه کند که هرچه آب هست اون چاه عمیق می کشد، خب این بله، این نه اتلاف مال غیر است و نه تصرف در مال غیر، صرفا اضرار به غیر است. بحث در این است که آی خویی فرمود تصرف در مال غیر اگر سر نکند حلال است، منافات ندارد که به عنوان اتلاف مال غیر ما قائل به زمان بشیم. ما عرضمون اینه که چجور تصویر میکنی که تصرف در مال غیر نیست ولیکن اتلاف مال غیر است. شما میفرمایید اضرار به غیر صادق است گاهی ولو تصرف در مال غیر نباشند، این رو که ما منکر نیستیم. بحث در این است که اتلاف عینی مال غیر، زمین او نشست کرد، بگیم ما که تصرف نکردیم در مال غیر، ما آمدیم فاضلاب در ملک خود کندیم و این باعث شد که زمین او نمناک شد و نشست کرد، نشستی که عرفاً اتلاف عینی حساب می شود در اون زمین. ساختمان او فرو ریخت به خاطر این نشست. ما عرفاً تصرف نکردیم در مال غیر. این اتلاف مال غیر اگر در لفظ تصرف هم شما مقداری اشکال داشته باشید، قطعا این اتلاف مال غیر مصداق بارز لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه هست و قطعا این حرامه. لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه، اتلاف مال غیر رو که شامل میشه. خب عرفاً ما که میگیم تصرف هست، ولو تصرف با ایجاد سبب تولیدی، تصرف هم نباشه به خاطر خیلی تدریجی است این حالت که با فاصله زیاد که سالهای متمادی آب می‌ریزد در این چاه فاضلاب، آرام آرام ساختمان همسایه نشست کرد، یک روز برخواستن دیدن که سقفش افتاده. خب بگید آقا ما عرفاً تصرف نکردیم در ملک شما. حالا بر فرض این درست باشه، خود اینکه اتلاف کردید مال ما را، این متفاهم عرفی از لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه، حرمت و مال المسلم که حرمت دمه، این نیست که این کار حرام هست. انصاف اینه که عرف استفاده حرمت میکنه. اما این تمسکی که آیخویی کرد به مکاتبه محمد ابن الحسین در فقه، فرمود ما به این نتیجه رسیدیم که حتی اگر تصرف در مال غیر نباشد ولیکن اضرار به غیر باشد، اضرار عینی نه اضرار قیمتی، این روایت میگه که حرامه. در مکاتبه محمد ابن الحسین به ابی محمد العسکری علیه السلام اومده، کتبت الى ابی محمد علیه السلام رجل کانت له روحا على نهر قریته و القریت لرجل فاراد صاحب القریه ان یسوق الى قریته الماء فی غیر هذا النهر و یعد طلع هذه الرحا. صاحب قریه که یک نهری داشت اون قریه و یک مؤمنی هم آسیاب داشت در کنار اون نهر، صاحب قریه خواست مجرای این نهر را تغییر بده که عملا منجر می شد به تعطیلی آسیاب. سؤال می کنه از حضرت، اله ذلک؟ فوقع علیه السلام یتق الله و یعمل فی ذلک بالمعروف ولا یضر اخاه المؤمن. آی خویی فرمودن که مقتضای این سیه اینه که اضرار به برادر مؤمن حرام است، ولو شما با ترک این فعل خودت متضرر میشوی بشو، ولی به برادر مؤمنت زیان نزن. البته این اضرار عینی است نه اضرار قیمتی، که من اگر ساختمان چند طبقه بسازم یا وقف کنم خانه ام را برای مدرسه یا مسجد خانه همسایه ارزان میشه. ارزان شدن مهم نیست، مهم ضرر عینی است. آسیابی که آب نداره این یعنی نقص عینی. نقص عینی آسیاب همینه که آب اونجا نیست دیگه، نهر در اونجا نیست. خب راجع به این صحیحه، به نظر ما استدلال ناتمامه. اولا این صحیحه انصراف داره از جایی که اگر من مالک تصرف نکنم خودم متضرر میشم. اگر این طور بود در سؤال سائل فرض میشد. وقتی در سؤال سائل فرض شد تعطیلی آسیاب، که اگر این شخص بخواهد نهر را تغییر بدهد آسیاب اون مؤمن تعطیل میشه، ظاهرش اینه که این تغییر مجرای نهر برای منافع یا اغراض بود، نه اینکه اگر تغییر نمیداد مالک قریه دچار ضرر معتدن به میشد. اگر اینجور بود این رو ذکر میکرد تا سوال ناقص نباشه. جواب که مطلق نیست، جواب از یک قضیه شخصیه است و ظاهر سوال از این قضیه شخصیه اینه که این صاحب قریه متضرر نمیشد و الا در سوال عقص میشد این قید. یک غرض شخصی داشت، جلب منفعت، آب بیشتر به روستا برسد، نزدیکتر بشود راه تا آب بیشتر به روستا برسد، یا از این مجرای جدید استفاده بهینه بکنه، باغهاشو آبیاری بهتر کنه. و الا اگر متضرر میشد ضرر صاحب روها رو بگه، ضرر خود صاحب قریه رو نگه، این خلاف ظاهره. اون از این باب نوع منفعت رو نگفتن که انسان عاقل کار لغو که نمی کنه، لابد یک نفعی و یک غرضی داشته این صاحب قریه در تغییر مجرای این نهر. اما اینکه ضرر بکند، ضرر معتدن به از تغییر ندادن مجرای این نهر، ولی سائل در سوال مطرح نکنه، این خلاف ظاهر. ثانیاً در نقل تهذیب و فقیه به جای لا یزر رخاه المؤمن اومده لا یزار رخاه المؤمن. خب خود آقای خویی فرموده که نهی از ضرار شامل مطلق اضرار به غیر نمیشه. گاهی هیچ توجیه عقلایی نداره فعل این شخص جز این که بگن هازا ضرارون بالغیر، مثل همون شریک در شطور، در رأس و جلد شطور که ما خرید رأس و جلد را از صاحب شطور که بیمار بود، بعد اون شطور خوب شد، شطور بیمار خوب شد، گران شد. روایت میگفت سعی هارون غنوی میگفت اگر این مشتری رأس و جلد بگه انی ارید الرأس والجلد هازه زرار لیس له ذلک، چون یک غرض عقلایی مترتب نبود بر این اصرار که بگوید من سر و پوست این شتر را میخواهم، با اینکه اون زمان که من این را خریدم مریض بود، در معرض نهر بود، الان خوب شده و قیمتش چند برابر شد. اینجا هم اگر یک غرض عقلایی مترتب نباشه بر تغییر مجرای نهر، میگن هازه ضرار لا یزار رخاه المؤمن. اما اگر نه منافعی دارد این صاحب قریه، نهرم مال خودشه، هیچ حقی هم در ضمن عقد و مانند آن برای صاحب آسیاب تعیین نشده، این ضرار نیست. آقا من صاحب این مزرعه بودم، تا حالا نهر آبم از این مسیر می اومد، شما اومده بودید آسیاب زده بودید، حالا من مصلحتم اقتضا میکنه مجرای نهر رو عوض کنم، این که ضرار نیست، نه به قصد زیان زدن به تو این کار رو کردم، و نه عرف میگه بدون غرض عقلایی داری این کار رو میکنی و این ضراره، هیچ کدام نیست. زیل این صحیحه داره که راجع به حفر بئر که سوال میکنه، اون یک حکم دیگه ای داره. در حفر بئر، شرط حفر بئر اینه که ان لا یضر بالاخرى، ضرر به چاه همسایه نزنه. اون یک حکم نیست مختص به دو تا بئر، هر دو هم چاه آب بوده. چاه آبی که شما الان میزنی نباید مضر باشه به چاه آب همسایه، این یه حکم خاصی است که بئر شما لا یضر بئر الاخرى، ان لا تضر احداهما الاخرى. این یک حکم خاصی است در بئر. نه فرض اینه اون آقا قبلا چاه زده، شما میخوای الان تو خونت چاه بزنی، خب شارع گفته نباید مضر باشد به چاه همسایه، چاه آب شما نباید عرفا اضرار به چاه آب همسایه باشه. این حکم خاصی در مورد خودش، ما بحث کلی داریم میکنیم، بحث این است که این همسایه ما میخواد آهنگری باز کنه، میخواد دباغی کنه خونشو، و با این کار داره ضرر میزنه، و اینم ضرر عینی است عرفن، که استفاده عرفی از خانه مسکونی مختل میشه، نه اینکه مسجد میسازه کنار منزل ما. تو عرف اگر خونه در جنب مسجد یا مدرسه باشه قیمتش ارزان تره، نه اون ضرر قیمتی است، اون مهم نیست، ولی بعضی از امور آهنگری راه بندازه کنار خانه ما، دباغی راه بندازه، این ضرر عینی است عرفاً. یعنی منافع خانه مسکونی به این منفعت به خانه مسکونی به اینه که برای آرامش باشه، وقتی آرامش سلب بشه، این یک نوع ضرر عینی است. ما عرضمون اینه که این ما ممکنه کسی اشکال دیگه ای با آی خویی بکنه، بگه این روایت در موردی است که آسیاب این شخص کلن تعطیل می شد، یعطل هذه الرها، تلف 100% میشه به نظر عرف. خب چه ربطی داره به مواردی که طرف 100% نمیشه ملک جار، نقصی بر او وارد میشه؟ این اشکال وارد نیست، چون امام علیه السلام حکد ولا یزر اخاه المؤمن، زیان نزند به برادر مؤمن. این زیان زدن به او گاهی به این است که آسیاب او 100% تعطیل بشه و گاهی به این است که کاری بکند که او 100% آسیابش تعطیل نشه ولی متضرر بشه به یک نحوی. باز روایت میگه لا یضر اخاه المؤمن. اما حکم این شخص اینه که که میخواد تغییر بده مجرای نهر را که به برادر مؤمنش ضرر نزند. حالا شما فرض کردید تعطیلی آسیاب، حالا اگر فرض بکنید نیمه کار شدن آسیاب، بازم روایت میگه زیان نزند به اون صاحب آسیاب، ضرر معتد دنبه نزند به صاحب آسیاب. حالا چه به نوع تعطیل روحا باشه یا به کمتر از آن که مصداق اضرار هست، یک شبهه‌ای هم ممکنه مطرح بشه در رابطه با کلام مرحوم آقایی که به نظر ما این شبهه هم قابل جوابه. عمده اشکال به آقایی اینه که لا یزار رخاه المؤمن تو نقل فقیه و تعظیم است، ولی غیر از این اشکال یه شبهه هم ممکنه با این خوی وارد بشه و اون اینه که گفته میشه که روایت داره که القریت لرجله، نداره که النهر لرجله، داره که رجل کانت له روحن علا نهر قریت والقریت لرجله، نگفتن نهر و لحاظ رجل. خب وقتی نهر فرض نشد که برای این رجل هست و قرینه هست که نهر برای این رجل نبود، و اینا نمیگفت القریت و لرجل، میگفت و نهر و لرجل، گفته میشه که پس نهر ملک او نبود، چه حقی داشت کاری بکند در یک مباح عام که مضر به هم نوعان خودش باشه. جواب اینه که ظاهر اینه که این نهرم مال همین قریه بوده، مالک قریه مالک شؤون قریه هم هست که اون نهر القریه است. میگه لهو روحن علا نهر قریتن والقریت لرجل، فأراد صاحب القرية أن يسوق إلى قرية المام في غير هذا النهر. این ظاهرش اینه که مشکلی نداشت این مالک قریه در تغییر مجرای نهر، حق او بود، مال او بود، فقط امام میفرماید که مراعات برادر مؤمنش را بکند و به او زیان نزند، و الا اگر نهر مال این صاحب القرية نبود اصلا حق نداشت تصرف کند در این مباح عام، ولو مضر به دیگران نباشد، محروم بکند دیگران را از نفع، اون هم جائز نیست. معلوم میشه که مورد موردی بود که این آقا حق داشت تصرف کند در این نفع لولا اضرار به برادر مؤمن. خب البته تعطیلی رستوران ضرر عینی نیست، یعنی مشتری ندارد، ولی بی آب شدن آسیاب این بحث در اینه که ایشان می فرمان خلاف ارتکاز اقلاس این روایت، اگر شرکت اتوبوسرانی در یک مسیری اتوبوس نقل و انتقال میداد و شخصی در اونجا رستوران زد، آیا احتمال اغلایی داره که حق نداشته باشه این شرکت اتوبوسرانی مسیر رو تغییر بده، بگه از این به بعد از خیابان دیگری عبور و مرور میکنیم و این خیابان عملا تعطیل میشه رفت آمد در آن و باعث اضرار به اون صاحب رستوران میشه. بله حق با شماست. این البته آی خویی ممکنه جواب بده این اضرار عینی نیست، این عدم و نفعه، اغلایی نیست چون این عدم و نفعه، برخلاف مورد روایت که آسیاب اون متضرر میشد چون آسیاب بدون آب مثل ماهی بدون آبه، اما رستوران بدون مشتری این عدم و نفعه. خب به نظر ما این صحیح قابل استدلال نیست. حالا آقایون میخوان بگن چون خلاف ارتکاز اغلاست، همون مطلبی که مرحوم آقای تبریزی استاد ما میفرمودن که اینو هم میکنیم بر جایی که صاحب روحای حقی داشته در این نهر، حق آب و گل داشته، خالص که در ضمن یک عقد لازمی یا از مالک قبلی با این حق منتقل شده که این صاحب روحا نسبت به این نهر حق دارد، و الا اگر حقی نداشت این خلاف مرتکز اغلایی است که بگیم صاحب نهر حق تغییر مجرای نهر رو نداره. این اشکال آیون مرجعش به فرمایش مرحوم استاد است. ولی به هر حال ما عمده اشکالمون اینه که لا یزار رخاه المؤمن شاید باشه که مربوط به بحث ما نیست. آقای سیستانی فرمودن که ما دائر مدار تصرف عینی نیستیم در ملک جار، بعضی تصرفها تصرف عرفی است ولو تصرف عینی نیست، مثل اینکه منزل خود را کارگاه دباغی و آهنگری قرار بده، تیشه نزده به خونه همسایه ولی عرفاً تصرف در اوست. منفعت خانه مسکونی اینه که انسان در او آرامش پیدا کنه، وقتی که معمل میکنه مالکی ملک خودش رو برای آهنگری و یا دباغی، این یک نوع تصرف عرفی است در خانه همسایه. بعدیشون میگه تصرف هم اگر بگید نیست، ما دائر مدار عنوان تصرف نیستیم. لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه که عنوان تصرف درش مطرح نشده. حرمت مال المسلم که حرمت دمه عنوان تصرف درش عقص نشده. مال مسلم احترام داره، اگر کاری بکنی که منافی با احترام مال مسلم باشد، همین تصرف های که عرفیست برفض عنوان تصرف بر آن صادق نباشد، اما اضرار، اضرار بجار، این خلاف احترام مال اوست. بله مواردی که سیره زمان ائمه بوده بر یک مقداری از تصرف‌های مضر در حق همسایه‌ها اونو ملتزم میشیم. به قول شما بالاخره دنیا دار تزاحمه، تو این شهر یک عده‌ای باید آهنگری کنن، یک عده‌ای باید دباغی کنن، به مقدار متعارف اگر اضرار به همسایه‌ها بخوره اشکال نداره، اما تصرف هایی که موجب اضرار غیر متعارف در زمان ائمه است، این جایز نیست. به نظر ما این فرمایش ناتمامه، برای اینکه ما دو تا روایت داریم راجع به لا یحل مال امرئ مسلم. یکی معتبره اسدیه، لا یحل لأحد ان یتصرف فی مال غیره الا باذنه، که کاملا موضوع رو تصرف مطرح کرد. و یکی هم موثقه سماع است، لا یحل مار امرئ مسلم الا بطیبت نفسه. اولا اثر ظاهر از تعبیر به لا یحل مال امرئ مسلم تصرف در آن است، نه چیز دیگر مثل انتفاع. زیر چراغ همسایه مطالعه میکنه، از آتش همسایه استفاده میکنه، گرم میکنه خودش. بگیم لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه، نه، این انتفاعه، تصرف نیست. قدر متعقن یعنی اثر ظاهر تصرف است. ثانیاً وقتی امر دائر بین این که متعلق محذوف عنوان تصرف باشه یا عام مطلق انتفاع، حذف متعلق موجب اجماله. عرف میگه ما چه میدانیم متعلق محذوف چیست؟ مثلا حدیث میگوید من شما را نهی میکنم از ظرف طلا و نقره، و از چه چیز آن ما را نهی میکنی معلوم نیست. قدر متعقه اینه که از اکل و شرب از ظرف طلا و نقره نهی میکنی، نه از مطلق استعمال و یا انتفاع ولو به عنوان تزیین. اینجا هم لا یحل مال امرئ مسلم متعلقش محذوف است عرفاً، لا یحل تصرف یا لا یحل انتفاع، این قدر متعقن همون تصرف است. اما حرمت المال المسلم که حرمت دمه، به نظر میرسه که این حرمت و مال المسلم که حرمت دمه، این یعنی احترام مال مسلم مانند احترام خون او هست. عرف ازش میفهمه یعنی اتلاف آن، از بین بردن آن حرام است. مال مسلم احترامش مانند احترام خونش هست. عرف این رو مبرز میبینه عرفاً برای اینکه بخواد بگه اتلاف آن حرام است یا تصرف در آن بدون اذن مالک حرام است. اما مطلق انتفاع حرام است، کاری بکنیم که او متضرر بشود حرام است، این ظهور عرفی نداره. ولذا به نظر میرسه که هر کجا عرفن اتلاف مال غیر باشه، تصرف مالک، تصرف در ملک جار باشه یا اتلاف ملک جار باشه عرفن، این حرامه. مگر از ترک تصرف مالک ضرر فاحشی ببینه، اگر از ترک تصرف مالک ضرر فاحشی میبینه، اینجا در ارتکاز عقلا این تصرف ظلم و عدوان نیست به همسایه، جائز. اما اگه ضرر فاحش نمیبینه، تصرفی می کند که عرفاً مستلزم اتلاف مال همسایه است، لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه شاملش میشه. اما منزل خودش را این مالک آهنگری قرار بده، مرتب باقی قرار بده. این اتلاف مال غیر نیست عرفا، تصرف در مال غیر هم نیست عرفا. این عرفا تصرف در مال غیر نیست. شما عملا کاری میکنید که رغبت نوعیه در این خانه های مجاور کم میشه. مثل اینکه یک آقایی که تناسب نداره با مردم یک مجتمع مسکونی بره ساکن یکی از واحدهای اون مجتمع بشه. خب بگیم که شما با این کارت موجب قلت رغبت نوعیه بقیه مردم شدی در خانه های در واحد های دیگر این مجتمع مسکونی. این عرفاً مصداق تصرف در مال غیر یا اتلاف مال غیر نیست و نزا به نظر میرسه که اشکال نداره. مرحوم آقای صدر فرموده به نظر ما باید رجوع کرد به ارتکاز عقلا. ما هیچ دلیل لفظی نداریم. ارتکاز عقلا اصل رو بر حق مالک قرار میده. مالک حق داره مگر همسایه ضرر فاحشی ببینه از این تصرف مالک و خود مالک از ترک این تصرف ضرر مختصری ببینه که این ضرر مختصر مندک که در اون ضرر فاحش همسایه است. اینجا بله عقلا میگن حق با همسایه است. همسایه از این تصرف شما ضرر فاحشی میبیند. شما چاه فاضلاب بکنی همسایه منهدم میشه خونش، ضرر فاحش میبینه. ولی اگر چاه فاضلاب نکنی شما ضرر یسیر میبینی، ضرر ضئیل میبینی که عرفا ناچیزه در مقابل ضرر فاحش همسایه. اینجا ولی حق با همسایه است. اما در غیر این صورت حق با مالکه. یتصرف فی ماله کیف شاء ولو مضر به همسایه باشه. به نظر ما این عرفی نیست که ما بگیم ارتکاز و عقلا میگن اصل بر حق مالکه. اگر مالک ضرر معتدن بهی میبیند، همسایه هم ضرر معتدن به میبیند از تصرف او. مالک از ترک تصرف ضرر معتدن به میبیند، همسایه از تصرف مالک ضرر معتدن به میبیند. واقعا عقلا ارتکاز میبینه که اصالت و حق المالک قائله. ما همچو ارتکازی رو احساس نمی کنیم. مرحوم آیسد میگه ارتکاز عقلا حق میبینن برای مالک مگر در یک فرض که ضرر مالک از ترک تصرف کوچک و ضرر همسایه فاحش باشه. اینجا حق رو به همسایه میدن و الا اصل بر اینی که مالک حق داره که به نظر ما این اصل محرز نیست اندل عقلا. اگر این عمل مصداق تصرف در مال غیر یا اتلاف مال غیر باشه حرام است و الا دلیل بر حرمت آن ما نداریم. یک مطلبی محقق عراقی فرموده فردا عرض میکنیم و وارد بحث استصحاب میشیم. به حول قوه الهی والحمد لله رب العالمین.